بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که از اونجا که بلا اشکال در لغت عربی همچنین در لغت فارسی معانی کلمات مسلماً با هم متفاوته، مشتی هم در این جهت نیست، بلذا ما هم اما اول در صرف میر خوندیم بدان که کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. این تقسیم برای خاطر این بوده که براستی بین معانی اسما و افعال و حروف فرق بوده. منتها در کتب نحو که ما خوندیم گفتن معنا اسم دلالت بر معنا داره مستقلن، ولی دلالت بر اقتران به یکی از ازمنه ثلاثه نداره. فعل دلالت بر معنا داره با اقتران به یکی از ازمنه ثلاثه، ولی حرف دلالت بر معنی مستقل نداره. این مقدار در لغت فارسی هم کاملا روشنه. مثلا ما گاهی میگیم لفظ حسن یا شهر مشهد، یا میگوییم مثلا مکه، یا میگیم انسان در قبال گاو و الاغ. اینها یه معانی است که از شنیدن الفاظ معنای مستقلی در ذهن تبادر میکنه، گوینده هم در تکلمش معنا را به صورت مستقل میفهمه و تصور میکنه. در فارسی هم گاهی میگیم رفت، میرود، نوشت، مینویسد یا بنویسد. به خوبی میفهمیم که در این معانی افعال یک نوع دلالت بر گذشته و آینده داره. اما در اون فارسی هم وقتی میگیم از مشهد رفتم به نیشابور، این کلمه از و همچنین با در بنیشابور، این دو لفظ یک معنای را میفهمونند. شنونده میفهمد که سیری بوده که مبدأش مشهد بوده و منتهای او هم نیشابوره، اما درگیر شدن بزرگان که این کلمه از یا به در لغت فارسی و به عین او در لغت عربی فرقش با اسمایی که به همین معناست چیه؟ شما یه مرتبه میگید از مشهد رفتم به نیشابور، کلمه از میفهمونه مبدأ سیر شما مشهد بوده، منتها هم نیشابور بوده، و میتوانید بگید که آقا ابتداء سیر من مشهد بوده، منتهای سیر من هم نیشابور. میتونید همون کلمه از و برا به وسیله کلمه ابتداء سیر و منتهای سیر افاده کنی. این مسئله در لغت عربی است. میتونید بگید سرت من المشهد الان شابور، و میتوانید بگویید ابتدا سیری مشهد و منتهاه نیشابور. خب پس مل فرق بین کلمه از در فارسی و ابتدا سیر و کلمه به و منتها سیر در فارسی و در عربی چه فرقی است بین این که بگیم سرت و من و الا، یا به جای من و الا ابتداء و انتهاء بگوییم؟ این فرق همه کس میفهمند. هر بشری در هر لغتی متوجه است که یک فرقی بین از و با ابتدا و انتها هست. در لغت عربی هم این فرق مسلماً مشهوده، اما به دردسر شدید افتاده اند بزرگان که خب حالا فرق بین معنای اسمی با معانی حرفیه کدامه؟ ولی ما در کتاب صرف میر و کتب بعد اینطور خوندیم: الاسم ما دل على المعنى المستقل والحرف ما دل على معنى في غيره. معانی حرفی مستقل نیست و پیوسته در ضمن غیر دلالت داره. کلمه من دلالت داره بر اینکه یک مبدعی که در ضمن بصره گفته میشه دلالت داره، الا من به تنهایی هم با دلالت بر معنایی نداره. در لغت فارسی هم همینطوره. کلمه از و به، از مشهد به نیشابور، این دو کلمه به خودی خود مفهوم درستی نداره، اما کلمه مشهد دارای مفهوم مستقله، کلمه نیشابور دارای معنی مستقله. اما کلمه از و به مفهوم درستی ازش استفاده نمیشه مگر آنگاه که بگی از مشهد به نیشابور، این وقت ازش معنایی در ضمن غیر استفاده میشه. حالا به خاطر اینکه این مقدار فرق بیان است و روشنه، لذا به تکاپو افتاده اند بزرگان در مقام بیان اینکه فرق بین معانی اسمیه و حروف چیه؟ آیا این فرق فرقی است که در اصل وضع و موضوع له به کار گرفته شده، یا این فرق از قبیل فرق در الغه وضعیه است، یا از قبیل فرق در مقام استعمال؟ همینقدر که ان متفقن بزرگان که معانی حرفیه پیوسته جزئی و حالت عالیت داره، ولی معانی اسمیه معمولا مستقل و حالت عالیت در ضمن غیر درونیست. این مقدار مسلمه. حالا ما گرچه این که باز این هم خیلی کاربرد در استخراج احکام فقهیه از منابعش که کتاب و سنت است نداره، زیرا وقتی که ما برسیم به آیه قرآن که فرمود اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم الى المسلم و ایدیکم الى المرافق، هیچ کسی در اونجا وقتی میرسیم بحث نداره در این که معنای الى المرافق چیه، به رؤوسکم چیه، آیا مستقل است یا این معنای در ضمن غیره، یا به قول مرحوم رضی فقط علامت حروف. اونجای بحث ها به کار گرفته نمیشه و همه دنبال استفاده اینن که کیفیت وجود در قرآن به چه کیفیت رأس شده و بیان شده، اما دنبال این دقت ها در مفهوم الهی یا بای برؤوسکم نیستن از نظر استقلال و غیره. ولذا این بحث عمیقی که اصولیین در فرق بین معانی اسمی و معانی حرفی ذکر کردن میبینی بسیار هم دقیق وارد شدن، اما متاسفانه این همه صرف وقت بازدهی در استنباط از احکام ادله شرعیه من لااقل براش ندیدم. حالا اگه شما دیدید یا دیگران دیدن نمیدونم چقدر دقت‌های مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی یا مرحوم مثلا آقای نائینی یا دیگران چقدر صرف وقت کردند و چه دقت‌هایی، و بعد از اونها سیدنا الاستاد و همچنین ناوقه زمان مرحوم شهید صدر آورده. اما این دقت‌ها و این همه کنجکاو ها ما درش کاربرد انصافا در فقه ندیدیم، الا فقط یه نکته به عرضتون برسانم. اون نکته اینه که آقایون گفتن نسب نسبت ها، نسبت مثلا خبر به مبتدا، نسبت فعل به فاعل، نسب هم معانی حرفیه اند، و چون معانی حرفیه اند و به قول مشهور معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل برای تغییر نیست، اینجا میبینیم بله اون وقت در جمل انشائیه یا تقییدیه میگن این قید شرطیت قید هیئت نیست، برای اینکه هیئت معنی جزئیه و جزئی قابل برای تقیید نیست، یا میگن معنای هیئت معنی حرفی غیر مستقل و معنای حرفی قابل برای تغییر نیست. اون وقت میگوین پس قیود راجع به ماده است نه به هیئت. یک چنین بحثی در مسائلی که بعد انشاءالله خواهد آمد در جمله شرطیه و غیر شرطیه، این سخن در اونجا مطرحه که چون معانی حیات معانی حروف و غیر مستقله، بنابراین قیودی که در جمل به کار گرفته میشه نمیتوانند راجع به هیئت باشند بلکه راجع به ماده ان، که شیخ انصاری این نظریه را فرموده و آقای آخون منکره. حالا با توجه به این که هدف ما در این دوره تنها ذکر مسائل اصولیه کاربردی بوده، دیگه در این مباحثی که در دوره‌های قبل 7-10 درس را اختصاص دادیم به ذکر مبنای مرحوم آقای کمپانی و فرمایش آقای نائینی و مرحوم آقای آخون و آقای عراقی و صرف سیدون الاستاد، از این دیگه اطاله سخن بگذاریم. بعد از این که در فهم جمل آیات و روایات این معانی خیلی کاربردی اصلا در استنباط و حب از این منابع نداره، فقط تنها امروز بیان آقای آخوند را در فرق بین حروف و عرض کنم اسما به عرضتون برسانم که چون بالاخره تدریس کفایه را می کنید بی خبر نباشید و این بالاخره یه مقداری برای فرق بین مستعمل فی و موضوع له و بحث اصل وضع و حال استعمال، این مقدار برای توضیح بحث بد نیست. لذا فرمایش ایشون را بالجمله به عرضتون برسانم و بعد از این بحث طولانی هم بگذریم. خب این توضیحات مقدمه همه را عرض میکنم برای اینکه شما اگر حال دارید خیلی خوب خودتون مراجعه باد بفرمایید، که البته چنین بس خیلی عمیق و دقیقه به مراجعه شما هم شاید میکنم حل نشه، اما من چون در این دور نظرم فقط اختصاص بود به مسائل کاربردی دیگه نمیخوام وقت را صرف کنم. خب آقای آخوند می‌فرمایند که بین معانی اسم و حروفی که مساوی با معانی اسمیه است از نظر موضوع له و از نظر مستعمل فیه فرقی نیست، تنها فرق به قول ایشون در علقه وضعیه است، علقه‌ای که واضع بین لفظ و معنا ایجاد میکنه و حاصل میشه حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعینی، اون علقه وضعیه موجب برای فرق بین کلمه من به ابتدا اون یا فرق بین کلمه اله و انتها اون شده است. آیا خون مرد دقیقی بوده شکی درش نیست. پای درس او بسیاری از مجتهدین می نشستند. به اونقدر سیت علمی آقای آخوند بالا گرفته بود در اون زمان ایشون که عراق جزء دولت عثمانی بود، بزرگان آخوندهای سنی سیت علمی آخوند را شنیده بودند. برخی از اینها هم آمدن به نجف پای درس آقای آخوند نشستند و مرحوم آخوند با آب و تاب مسئله را گفت و رد کرد نظریه ازدی و حاجبی را. بعد رو کرد به این دو آخوند سنی، گفت ما ذا تقولان ایها الضیفان، شما چه می فرمایید؟ اونها هم سکوت کردند و چون به قول مرحوم آیت الله شاهرودی که دو سال دست آقای آخوند را درک کرده بود، می فرمود آقای آخوند وقتی حرف می زد اونقدر زیبا و دقیق با اون صدای جهوری صحبت می کرد که تمام این طلبه ها که جمع کثیری بودند به فرمایش آقای شاهرودی که ان علی رؤوسهم الطیر، هیچ کسی جرأت حرف زدن و مناقشه نداشت. خب حالا آقای آخوند، دیروز عرض کردیم که میگویند این که گفتن معانی اسماء اشارات و معانی زمائر خاص است و موضوع له در اینها خاصه، ولی وضع در اینها عام است. ایشون گفت این اشتباهه. اسماء اشارات و اسماء عرض کنم حضورتون که ضمائر، اینها وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه. این خصوصیتی که در کلمه هازا به کار گرفته میشه که اشاره به شخص خاصه، یا در کلمه هو و انت به کار گرفته میشه کلام حال مراد فرد معینه، گفت این خصوصیت دخلی به اصل موضوع له هازا و انت نداره، بلکه این خصوصیت از ناحیه اشاره در اسماء اشارات، از ناحیه خطاب در انت و ایاکه، و از ناحیه باد اشاره در هو و هن آمده. اشاره ناگزیر به شیء جزئی میشه، به کلی اشاره غلطه. لذا فرمود معنای هازا همون مفرد مذکره، ولیکن مفرد مذکر در حال اشاره، خاصیت اشاره آن است که مشار الی جزئی باشه، خاصیت خطاب این است که مخاطب جزئی باشه. لذا برخلاف نظریه مشهور که گفته بودند اسماء اشارات و ضمائر خواه قائل و خواه خطاب و خواه متکلم، اینها موضوع لهشون خاصه ولی وضعشون عامه، آقای آخوند در آنجا فرمود خیر، موضوع له در همه اینها عامه، اما اینکه شما هازا را اشاره می کنید به کتابی میگی حازالی یا به رفیقت رو می کنی میگی انت و در شخص خاص به کار میبری، فرمود این خصوصیت و جزئیت از ناحیه اشاره یا خطاب آمده، دخلی به موضوع اوله نداره. این دیروز در بیان ایشون گفتیم. حالا اگر اینو گفتیم بیم در معنای حرفی. حرفای آقای آخوند چون خیلی دقیق و مشکل شده، بخشی را در همین بحث معانی حرفی گفت ازش استفاده کردن و بخشی فرمایشاتش که در مشتق آورده از این مجموع اینطور استنباط کرده اند. ایشون میخوان بفرمایند که کلمه من با کلمه ابتدا از نظر مفهوم فرق نداره. وقتی شما میگید ابتدا اسیری المشهد و منتهاه و نیشابور، این کلمه به من و اله هم کاملا استفاده میشه، صرف من المشهد اله نیشابور. پس معنا چه لفظ اسم به کار بگیریم و چه من و الا به کار بگیریم، معنای کیست؟ اون چی که متکلم در این لفظ اراده کرده و شنونده از این دوگونه لفظ استفاده میکنه براستی یکیست. خواه بگوید ابتدا و سیری مشهد و انتها و نیشابور، یا بگه سرت من المشهد الى نیشابور. پس معنا در من و ابتدا اون و الى و انتها اون یکیست. بر این اساس می‌فرمایند مستعمل فیه نیز یکیست. اون چه که این لفظ من و ابتدا اون در او استعمال شده همون ابتداییت و مبدعیت سیره. پس معنا یکی، مستعمل فیه هم یکی، وضع و موضوع اله هم یا موضوع لحظه من و ابتدا اون نیز همون بدایت و ابتداییت. و پس چرا نمی شود لفظ اله را من را به جای ابتدا اون کار گرفت در لغت عربی؟ چرا نمی شود از را در فارسی جای ابتدا گذاشت؟ ایشون میخواد بگوید این فرق برمیگرده به علقه وضعیه. علقه وضعیه چیه؟ ایشون میگه واضع وقتی خاص لفظ را برای معنا وضع کنه، تارتن تصور کرده ابتداییت را به صورت عالی، ابتداییت را به صورت عالی که نظر کنه، در این صورت همون معنای ابتداییت عالی را برش کلمه من وضع کرد و همین معنای ابتداییت را وقتی به صورت مستقل لحاظ کرد کلمه ابتدا اون را برای او وضع کرد. پس فرد به لحاظ واضع برمیگرده، نه به ملحوظ. همین گویند واضعی که لفظ را به ازاء معنا وضع کرد، ناگزیر در وقت وضع معنا ملحوظ شده. حال این معنای ملحوظ تارتن به صورت عالی و ضمن الغیر لحاظ شده، کلمه من وضع شده. اخرى همین ابتداییت به صورت استقلالی لحاظ شده، کلمه ابتدا اون براش وضع شده. پس دقت کنیم، معنای ملحوظ در هر دو ابتداییت مستعمل فیه من و ابتدا اون نیز همون ابتداییت. علت فر همانا لحاظ واضح معنا را حین الوضع بوده، تارتن لحاظ کرده همین معنای ابتداییت را به صورت عالی و فی ضمن الغیر، اینجا کلمه من گفته، اخرى به صورت مستقل این معنا ملحوظ شده، کلمه ابتدا اون را وضع کرده. این حاصل دقت فرمایش آخوند در فرق بین اسم و حرف، که گاه هم این اشاره را در بحث معانی احنفی آورده و هم در بحث مشتق. میگه فرق بین این دو در علقه وضعیه است، نه در موضوع له و نه در مستعمل فیه. والحمد لله.